بود و پر استقامت بود.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس سازمان حج و زیارت از آغاز ثبت نام سفرهای زیارتی نوروزی عراق و سوریه از اواخر بهمن خبر داد. آقای رشیدیان گفت اعزام زائران ایرانی به سوریه از حدود یک ماه قبل به صورت محدود آغاز شده که با اقبال متقاضیان بیش از 500 نفر از هموطنان عازم این سفر معنوی شدند. وی همچنین با اشاره به پیش ثبت نام سفرهای سوریه افزود تاکنون بیش از 5000 نفر در این مرحله برای اعزام تا تاریخ 25 اسفند نام‌نویسی کردند که این افراد برای ثبت نام نهایی به نزدیکترین دفتر زیارتی محل سکونت خود معرفی می شوند. رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد پیش ثبت نام برای اعزام‌های نوروزی سفرهای زیارتی سوریه و عتبات از 30 بهمن آغاز خواهد شد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه تاکید کرد استحکام و قدرت ملی امروز انقلاب ثمره دینداری و پشتوانه مردمی نظام اسلامی است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب با تبریک 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آورده است. در یوم الله 22 بهمن و ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، ملت ایران در خیزش مؤمنانه خود گامی به سوی ظهور برداشته است. در این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه راهپیمایی‌های یوم الله 22 بهمن یک همه‌پرسی عینی و غیر قابل انکار در تایید نظام اسلامی بوده آمده است، خوشبختانه ملت فهیم ایران همواره با حضور گسترده خود در میدان‌های عمل انقلابی، غیرت دینی خود در حمایت از اسلام سیاسی و حقیقت اسلام ناب محمدی را نشان داده است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین در این بیانیه مسئولان را به توجه و تلاش برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم فراخوانده است. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت خط امام خمینی هرگز تحریف شدنی نیست. آقای قالیباف در آغاز جلسه علنی شورای اسلامی با تبریک دهه مبارک فجر، رمز کارآمدی مسئولان نظام را حرکت بر اساس مبانی فکری و عملی بنیانگذار انقلاب اسلامی دانست. رئیس مجلس حضرت امام خمینی را مظهر خدا باوری، خود باوری و مردم باوری دانست و گفت
تجدید بیعت ما با امام خمینی رضوان الله تعالی علیه صلی الله محمد و علیه، تجدید عهد با انقلاب اسلامی و با مکتب امام و شخصیت و سیره ایشان است. خط امام هرگز تحریف شدنی نیست. رمز کارآمدی ما این است که در فهم و تصمیم و اقدام خودمان روی مبانی فکری و عملی بنیانگذار انقلاب کار کنیم. امام مظهر خداباوری، خودباوری و مردم باوری بود. راه امام روشن است و بازگشت پذیر نیست. انشاءالله تا پایان دوران خدمت و پایان عمر بر سر این عهد ببانیم و از برکات آن بهره‌مند شویم.
برپای جشن‌های دهه فجر انقلاب اسلامی در بیش از 2000 امامزاده و بقعه متبرکه کشور. مدیر کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه از تدارک ویژه برنامه‌های سالگرد پیروزی انقلاب در امامزادگان و بقای متبرکه کشور خبر داد و گفت مراسم آیینی صبر و شکر در بیش از 2000 بقعه متبرکه برگزار می‌شود. حجت الاسلام نوروزپور گفت برنامه‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از شب 12 بهمن در امامزادگان و بقای متبرکه کشور آغاز شده و تا 22 بهمن ماه در بیش از 2000 امامزاده و بقیه متبرکه کشور و اعتاب مقدسه در خارج از کشور ادامه دارد. فرمانده کل ارتش در آستانه 19 بهمن سال روز نیروی هوایی ارتش گفت بیعت تاریخی با امام خمینی در روز 19 بهمن سال 1357 پیروزی انقلاب اسلامی را سرعت بخشید. امیر سرلشکر موسوی در بازدید از فرماندهی آموزش‌های هوایی شهید خضرایی نیروی هوایی ارتش ضمن تبریک 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و روز تاریخ ساز نیروی هوایی ارتش گفت نیروی هوایی ارتش همواره در بزنگاه‌های انقلاب با بصیرت عمل کرده است. فرمانده کل ارتش همچنین بر ضرورت تشریح این حرکت شجاعانه جهادی و تاریخ ساز برای جوانان تاکید کرد. بازتاب انقلاب اسلامی ایران در اثر اندیشمندان جهان امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می شود. آقای رحیمیان معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در این باره گفت
همایش بازتاب انقلاب اسلامی ایران در آثار اندیشمندان جهان امروز به همت جهاد دانشگاهی و انجمن ایرانی مطالعات جهان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار میشه. هدف در واقع بازشناسی انقلاب اسلامی و انقلاب 1979 اسلامی ایران از بعد جهانی است و به ویژه از نگاه اندیشمندان غربی، عربی، اروپایی و آفریقایی. خب انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مهمترین پدیده‌های سیاسی نیمه قرن دوم در آثار اندیشمندان که چه وضعیتی داره و چه دیدگاه‌هایی درباره‌اش مطرح شده مطمع نظر ما هست در این همایش. این همایش در قالب 3 نشست برگزار میشه. صبح تا 12 نشست اول رو داریم با موضوعات بازتاب انقلاب اسلامی در گفتمان غرب، جمهوری اسلامی در اندیشکده‌های ایالات متحده، تأثیر انقلاب اسلامی بر جنبش‌های آزادی‌خواه و همینطور تأثیر انقلاب اسلامی در جامعه نخبگانی بریتانیا. بعد از ظهر از ساعت 14 نشست دوم و نشست سوم رو داریم که بازتاب انقلاب اسلامی در آثار اندیشمندان عرب و همینطور به ویژه یکی از نشست‌های ویژه عربستان هست. تمایزات ماهوی انقلاب اسلامی با جریان‌های اسلامی سلفی و همینطور موضوع انقلاب اسلامی در فکر معاصر عرب به عنوان موضوعاتی است که در این همایش انشاءالله اندیشمندان، اساتید و صاحب نظران حوزه دانشگاه و فعالان عرصه بین‌المللی به اون خواهند پرداخت. حضور برای عموم علاقمندان در این همایش آزاد هست.
دوره طرح ولایت کشوری در شیراز برگزار شد. مسئول بسیج دانشجویی فارس در حاشیه 26 دوره تقویت مبانی اندیشه اسلامی با بیان اینکه این دوره از طرح ولایت به مدت 2 با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد افزود مرحله دوم این دوره اواخر اسفند در مشهد مقدس برگزار می‌شود. آقای اسماعیلی شعار با بیان اینکه در دوره طرح ولایت از ظرفیت اساتید برجسته و مطرح مؤسسه آموزش پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه استفاده شد افزود انسان شناسی، خدا شناسی، معرفت شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست و فلسفه حقوق از سرفصل‌های دوره است. با ایثار و فداکاری مشکلات جامعه قابل حل است. رئیس بنیاد شهید و عمره سالگران در مراسم افتتاحیه 2 یادواره ملی و بین المللی رفیق خوشبخت ما با بیان اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی الگوی خوبی برای فعالیت‌های جهادی است گفت پایه کار نیروهای هلال احمر ایثارگری است و وقتی که ایثار و فداکاری در جامعه وجود داشته باشد مشکلات کشور برطرف خواهد شد. به گفته یه رئیس جمعیت هلال احمر سال گذشته بیش از 43,000 اثر هنری و 61,000 چلچراغ به جشنواره شهید سلیمانی ارسال شد. در این مراسم از پوستر 2 یادواره رفیق خوشبخت ما و پویش چلچراغ رونمایی شد. آغاز ثبت نام آزمون‌های حافظان قرآن کریم. مدیر کل آموزش و سنجش حفظ سازمان دارالقرآن کریم از آغاز ثبت نام 17 دوره آزمون‌های طرح اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم خبر داد. آقای رمضانی فرد افزود ثبت نام دوره 17 از اول اسفند آغاز و حد اکثر تا 25 اسفند ادامه خواهد داشت. علاقمندان جهت ثبت نام لازم است به پایگاه تلاوت به نشانی تلاوت نقطه IR مراجعه کرده و اطلاعات خیش را در سامانه ثبت نام وارد کنند. آزمون‌های تخصصی طرح اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم بالاترین آزمون‌های حفظ در کشور است که از سوی سازمان دارالقرآن کریم برگزار می‌شود. ترویج قرآن در بوشهر پایتخت قرآنی کشور. بوشهر به عنوان اولین پایتخت قرآنی کشور از قدیم دارای عالمان، حافظان و مفسران زیادی بوده که عمر خود را در مسیر قرآن و ترویج آن سپری کردند. یکی از برکات انقلاب اسلامی تأسیس مؤسسات قرآنی و دارالقرآن است که حافظان و قاریان زیادی در این مؤسسات تربیت شدند.
در طول تاریخ استان بوشهر، عالمان و عارفان بسیاری به ترویج فعالیت‌های قرآنی کمک کردند. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در مکتبخانه‌ها و پس از آن فعالیت‌های قرآنی در مؤسسات و دارالقرآن‌ها به شکوفایی رسید.
بدنه آموزش پرورش در 14 رشته مختلف، در گرایش‌های مختلف، در قرائت، صوت، لحن، حفظ فعالیت میکنه و الحمدلله نخبگانی رو به کشور تقدیم کرده.
بوشهر با توجه به پیشینه و ظرفیت‌های قرآنی و بنا به تصمیم شورای فرهنگ عمومی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نخستین پایتخت قرآنی کشور در سال 1400 انتخاب شد تا الهام بخش توسعه فرهنگ و معارف قرآنی در سطح کشور باشد.
حدود 80 برنامه عملیاتی و اجرایی بود و نزدیک 40 برنامه خلاقانه و ابتکاری.
سند راهبردی 20 ساله فعالیت‌های قرآنی هم در استان تدوین شده که می‌تواند در تصمیمات مدیران بیشتر نمود پیدا کند.
عزیزان و بزرگان مسئول در امور قرآنی استان هدفشون همین هست که انشاءالله ما بتونیم اون منویات مقام معظم رهبری در زمینه اینکه قرآن وارد خانه های ما بشه انشاءالله بتونیم برآورده کنیم.
سندی که قرار است هر 5 سال یک بار بازنگری شود و همه دستگاه های مرتبط و متولیان قرآن و اطرت استان جهت اجرای شدن اهداف آن تلاش کنند.
ثبت 8000 ازدواج دانشجویی در سال 1400. معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت 24000 زوج در سال 1400 در برنامه‌های ازدواج دانشجویی ثبت نام کردند که از این تعداد تاکنون 8000 ازدواج دانشجویی ثبت شده است. حجت الاسلام فاطمی پور با بیان اینکه امسال تاکنون بیش از 80 دوره کاروان به مشهد مقدس اعزام شده اظهار داشت یکی از دلایل منتفی شدن اعزام باقی ثبت نام کنندگان به مشهد مقدس شرایط کرونایی کشور و حفظ سلامتی دانشجویان است. و دستور رئیس دیوان عالی کشور برای بررسی فوق‌العاده پروندگی شهادت مأمور ناجا در شیراز. حجت الاسلام مرتضوی مقدم در پی شهادت یکی از مأموران نیروی انتظامی در بیدسرد شیراز در نامه خطاب به رئیس کل دادگستری استان فارس بر ضرورت تسریع در رسیدگی و دادرسی به صورت فوق‌العاده تاکید کرد. همچنین حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در دستوری به دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرد تا مساعدت و حمایت از مأموران حافظ امنیت جامعه با اقتدار و قاطعیت مورد توجه قرار گیرد. به آگاهیتان می‌رسانم امروز یک شنبه 17 بهمن سال 1400 هجری شمسی برابر است با 4 رجب سال 1443 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:21، غروب آفتاب ساعت 17:41 و زمان اذان مغرب ساعت 17:59 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدید. انشالله تا لحظات دیگه با شما همراه خواهیم بود و برنامه سیاه و سپید رو خواهیم شنید. از ساعت 11:25 هم در برنامه منشور امیر شرح خطبه های نهج البلاغه رو با بدیان حجت الاسلام و المسلمین محدثی خواهیم شنید. 11:45 زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و بعد از این برنامه که ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی است، آماده میشیم برای لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:21. ساعت 12:35 هم با شما همراه خواهیم شد و مثل خورشید رو خواهیم شنید، برنامه‌ای با موضوع مروری بر رفتارهای اجتماعی با تأسی به سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توسط حجت الاسلام و المسلمین هدایت. انشاءالله که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. لطفاً با ما برنامه سیاه و سپید رو بشنوید، برنامه‌ای با موضوع بیان احادیث کتاب خصال توسط حجت الاسلام و المسلمین غلام علی.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرد هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستن این صفات رو بشناسن، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سپید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می‌فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. در برنامه حاضر روایت هایی رو از کتاب شریف خصال انتخاب کرده بودیم و قرائت میکردیم. حتما به خاطرتون هست که این کتاب اثر دانشمند بزرگ شیعه جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه هست. شیخ صدوق آثار متعددی رو نوشتن، بیش از 200 کتاب رو تدوین کردن، اما متاسفانه کمتر از 20 کتاب ایشون به دست ما رسیده. یکی از اون کتاب ها که هم احادیث زیبایی رو در بر داره و هم احادیث حالت عددی داره، مثلا خصلت های یگانه، خصلت های دوگانه و این باب اول هم خصلت های یگانه هست، کتاب خصاله که کتاب ارزشمندیه و خوشبختانه هم در کشور ما ترجمه های متعددی رو به خودش دیده. این روایت 63 روایتی هست که تو دستبندی های ما در شمار احادیث پزشکی قرار میگیره. من پیش از این که حدیث حاضر رو قرائت بکنم نکته ای رو عرض میکنم که جناب شیخ صدوق در کتاب دیگری درباره احادیث پزشکی نکاتی رو بیان کردن که علاقمندان باید به اونجا مراجعه کنن و ببینن جناب شیخ صدوق چی فرموده. اونجا از نکته هایی که بیان کرده، علارغم این که ایشون روایت ها رو، بسیاری از روایت ها رو میپذیرن، اما نسبت به احادیث پزشکی یک مقدار محتاطانه برخورد میکنن. دستبندی هم کردن. یکی از نکاتی رو که بیان میکنن، بیانشون اینه که بعضی از احادیث پزشکی اصلا از امام معصوم صادر نشده و به امام اون رو بسته اند. چرا؟ چون انگیزه جعل داشتن، انگیزه حدیث سازی داشتن، براشون درآمدزا بود، از خاصیت یه مطلبی تعریف میکردن و با این کار سبب میشدن که اون جنسی که دارن فروخته بشه. بخشی از احادیث پزشکی نه، واقعا از امام معصوم صادر شده، ولی اون مطلب ویژه یک آب و هوای خاصیه، شاید فقط ویژه آب و هوای حجاز بوده. اگر امام رضا علیه السلام تو مرو بودند از همون مطلب سوال میکردن، چون آب و هوای مرو با آب و هوای حجاز متفاوت بود مطلب دیگه ای رو جواب میدادن. و بخشی از احادیث پزشکی هم از امام معصوم صادر شده، ولی این حالت نسخه خاص داشته، یعنی امام برای این فرد فرموده این کار رو بکن. اگر برادرش، خواهرش، کس دیگه‌شون میامد، امام این رو نمیگفتش. مثل همین نسخه هایی که آدم میره پیش دکتر، دکتر به یه نفر میگه این دوتا دارو رو بخور، به اون نفر دیگه میگه نه، سه تا دارو دیگه رو واسط مینویسم. مریضی ظاهرش یکیه اما دلیلش و علتش چیز دیگری هستش و دکتر علتهای متفاوت این دوتا مریضی که به ظاهر شبیه هم هست رو میدونه. بنابراین بخش از روایات پزشکی هم صادر شده از ناحیه معصوم، ولی امام معصوم هر کدومش رو برای فرد خاصی گفته. خب نسخه ویژه یک فرد طبیعی برای ما توی این دوره قابل استفاده نیست و موارد دیگه رو بیان کردن که در مقدمه کتاب احادیث پزشکی جناب آیت الله ری شهری این مطالب رو آوردن. حالا حدیث 63 کتاب خصال چی هستش؟ این رو از امام صادق ایشون با سند متصل خودشون بیان کردن. سند هم سند خوبی هستش و به نظر میرسه که سند صحیحی هست. امام صادق درباره سرمه کشیدن 4 ویژگی رو بیان کردن که قرائت میکنیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الکحل ینبت الشعر و یجفف الدمعه و یعذب الریق و یجل البصر. امام صادق علیه السلام 4 ثمره سرمه کشیدن رو برای ما بیان میکنن. میفرمایند کشیدن سرمه 1 مو را میرویاند، یعنی اگر کسی کم مو هستش، ابروهاش کم پشت هستش، مژه‌هاش کم پشت هستش، سرمه میتواند این خاصیت رو داشته باشه که مو را برویاند. 2 و یجفف دمعه. دمعه منظور اشک نیست، این هایی که تو چشمشون آب جمع میشه که تعبیری گفته میشه اشک ریزش یا آب ریزش چشم دارن. امام میفرماید یکی دیگه از خاصیت های سرمه غیر از این که سبب رویش مو میشه، دومیش اینه که این آب ریزش های چشم رو میخشونه. و یعذب الریق، آب دهان رو شیرین می سازد. و یجل البصر، و چشم رو هم جلا می بخشد. تو روایت های دیگه هم به کرات و متعدد درباره سرمه کشیدن ما احادیث متعدد می بینیم. مثلا اومدن فرمودن نور چشم رو زیاد می کنه، یا مژگان رو استحکام می ده، یا اینکه برای طولانی ساختن سجده یاری رسان هستش، آلودگی رو از چشم دور میکنه و نظیر اینها. حتی سنت پیامبر اینگونه بوده که شبها که میخواستن به بستر خواب برن و برای استراحت میخواستن برن، 3 سرمه میکشیدن. و یکی از شیوه ها و یکی از سنت هایی که توی سیره بسیاری از معصومین دیده میشده سرمه کشیدن هست. منتها باید به این نکات هم توجه داشت که اینها خاصیت یک عملی رو بیان میکنه، اما طبیعیه شاید با فرهنگ های مختلف نوع نگاه به این نوع اعمال متفاوت باشه. فرهنگ هایی که ما الان داریم بعضی وقتا یک کاری رو میپسندن یک کاری رو نمیپسندن. این سبب نمیشه که بگین که اصلا اون خاصیت پس نیست. نه، این خاصیت رو داره اما شاید یک فرهنگی نپسنده. حتی زمانه هم بعضی وقتا مؤثره، یعنی تو یک زمانی یه سری چیزها اقتضا میکنه، تو یه زمان دیگه یه سری چیزهای دیگه ای رو اقتضا میکنه. به هر تقدیر اون چه که از این روایت میتوانیم برداشت بکنیم سودمندی سرمه کشیدن هست که این برکات رو داره و کسی که سرمه میکشه حداقلش برای چشمش و خواصی که برای چشم و مژه و ابرو داره قابل توجهه. غیر از این روایت، روایت های متعددی هم داریم که گاهی وقتا میبینیم که طرف چشم درد داره، مریضی خاصی داشته، یا مور نمیرویده در روی پلکاش، حضرت دستور دادن که سرمه بکش و این کار رو انجام داده، این سنت پیامبر رو، و مشکلش برطرف شده. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد. اللهم
صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی دیگر از احادیث کتاب خصال رو مرور کردیم با بیان حجت الاسلام بر مسلمین غلام علی در برنامه سیاه و سپید که علاقمندان این برنامه میتونن بازپخشش رو ساعت 20:15 دقیقه از همین شبکه رادیوی معارف بشنوند. ساعت 11:25 دقیقه است و نوبت میرسه به برنامه منشور امیر و شنیدن شرح یکی دیگر از خطبه های نهج البلاغه توسط حجت الاسلام و المسلمین محدثی.
یا علی مولا یا مولا مولا
در مکتب عشق پیر استاد علی عالم همه بنده اند و آزاد علی
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا که دنیای ما انسانها رو ناپایدار قرار داد تا بفهمیم تنها کسی که میشه به او دل بست فقط خداست.
الله اکبر الله اکبر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
سلام به همه شما خوبان همراه که دوست دارین عمق نگاهتون به زندگی علیگونه باشه و در برابر غم و شادی های روزگار به قدری محکم باشین که هیچ اتفاقی آرامش رو از وجودتون نگیره. امروز هم با اشتیاق کلام دیگه ای از مولا علی علیه السلام رو تقدیمتون میکنیم.
دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش زن،
دست طلب بر دامنش زن
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
که مولا
مولا مولا مولا رحمت.
برگای پاییزی در حوض رنگ رو رفته وسط حیات به هر سو می رفتن و گرد و غبار غلیظی روی شیشه های رنگی پنجره ها نشسته بود. راهروهای تو در تو و سقف بلند و نقاشی های کوچیک و بزرگی که از دیوارها آویزون بود خبر از روزگار پر رونق اهالی این خونه می داد. به قاب نقاشی بزرگی رسیدم که عروسی پرزرق و برق خاندانشون رو نشون میداد که مردی تفنگ به دست در حال شلیک هواییه. صاحب خونه بادی به گلو انداخت و وقتی متوجه دقتم به نقاشی شد با افتخار گفت ما هنوزم این رسم رو حفظ کردیم و تو عروسیامون تیراندازی میکنیم. من که برای ساخت مستندم به خونه قدیمی یکی از خاندانهای نامی شهر رفته بودم و خوب می دونستم بر اثر همین تیراندازی ها شادی افراد زیادی به عزا تبدیل شده و چه خونهایی بر اثر این سهل‌انگاری ریخته شده، باور نمی کردم پایبندی به آداب و رسوم غلط گذشته باعث افتخار و غرور آدمای امروزی باشه. همونجا تصمیم گرفتم درباره رسوم و باورهای اشتباه و زیانباری که هنوزم ادامه داره مستند مفصل و اثرگذاری بسازم. بله عزیزان، جاهلیت در هر دوره‌ای دردناکه. مولا علی علیه السلام فخر قبیله قریش به شمار مردگان و گمراهی به ارث رسیده از اجدادشون رو سرزنش می کنن و در این زمینه سخنان ارزشمندی گفتن. استاد جواد محدثی این سخنان ارزشمند رو که در خطبه 212 نهج البلاغه فیض الاسلام اومده برامون توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام دارم به حضور شریف شما شنوندگان گرامی. خطبه 222